سلام. تصور کنین یه دفعه متوجه بشین که مهمترین و تکان دهنده ترین داستانهای جهان باستان.
همون داستانهایی که مسیر تاریخ بشر رو تغییر دادن.
آره، همونا. تصور کنین این داستانا تو دوران پادشاهانی رخ دادن که نامشون به معنای واقعی کلمه از روی تمام کتیبه ها و اسناد رسمی تراشیده و پاک شده.
یعنی پادشاهانی که انگار اصلا هیچ وقت وجود نداشتن.
خب، این یه پدیده وحشتناک اما به شدت جذاب تو مطالعه دوران باستانه.
بله، فاتحان یه نبرد معمولا فقط نمی رفتن سرزمین ها رو تصرف کنن.
نه قطعاً، اونها با یه وسواس عجیبی تلاش میکردن حافظه تاریخی رو هم کاملاً به نفع خودشون بازنویسی کنن.
و این دقیقاً همون نقطه شروع ما تو بررسی دقیق و کاوش عمیق امروزمون هست.
سلام به شما که همراه ما هستین.
سلام به همگی. ما امروز یه مأموریت خیلی هیجان انگیز داریم.
درسته، ما داریم مجموعه ای از یادداشت‌ها و سخنرانی‌های تاریخی دکتر رابرت وانوی رو بررسی و تحلیل می‌کنیم. و خب مأموریتمون تو این کاوش چیه؟
اینکه بفهمیم چطور میشه یه معمای به شدت پیچیده تاریخی رو با استفاده از یه سری سرنخ‌های متنی کوچیک حل کرد.
سرنخ‌های متنی، روانشناسی انسانی و البته اون گاه شماری های عجیب باستانی. خلاصه قراره به دنیای باستان سفر کنیم،
جایی که تقویم ها واقعا میتونن شما رو به مرز جنون بکشونن. داستان های خانوادگی پر از تنش و خیانت های هولناکن
و در نهایت متوجه میشیم که حاکمان قدرتمند مصری خب شاید اصلا مصری نبودن.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. ببینید، قبل از اینکه اصلا بتونیم درام این داستان‌های تاریخی رو درک کنیم، باید با معمای زمان سانجی روبرو بشیم.
دقیقاً. تو یادداشت‌های دکتر وان وایس اتکای خیلی زیادی به کار ادوین آرتیل و کتاب مهمش شده. منظورم کتاب اعداد اسرارآمیز پادشاهان هبری است.
بله، تیل تو این کتاب سعی کرده یه مشکل بزرگ رو حل کنه. یعنی همگام سازی یا همون سینک کردن خطوط زمانی پادشاهان شمال و جنوب.
خب راستش من اینجا یه سوال اساسی برام پیش میاد. شما که دارین گوش میدین، تصور کنین دارین سعی میکنین تقویم دو نفر رو با هم هماهنگ کنین، که تو دنیای امروز هم کار راحتی نیست.
اصلاً. حالا فرض کنین یکی سال رو از روز تولدش حساب میکنه، اون یکی از اول ژانویه، و گاهی اوقات هر دو همزمان یه شغل رو با هم شریک میشن.
چه تشبیه دقیقی، واقعا وضعیت همینقدر آشفته بود.
خب وقتی دو سیستم تقویمی کاملا مجزا تو دو پادشاهی متفاوت داریم، چطور ممکنه اینا رو با هم تطبیق داد بدون اینکه فقط در حال حدس و گمان باشیم؟
پرسش خیلی مهمیه. خب تیل برای حل این معما صرفا به حدس و گمان متوسل نشد. او رفت سراغ مکانیسمایی که تو ذهن انسان باستانی وجود داشت.
یعنی چی؟ منظورتون همون متغیرهای گیج کننده است؟
آره، ما با متغیرهای به شدت عجیبی روبرو هستیم. مثلا یه مفهوم هست به اسم سال جلوس به تخت در برابر سال غیر جلوس.
میشه این رو یکم ساده تر بگین؟
حتما. ببینید، تو یه پادشاهی اگه پادشاهی تو ماه دسامبر به تخت می نشست، اون یک ماه باقی مونده تا پایان سال رو به عنوان سال اول سلطنتش حساب می کردن.
آها، پس دسامبر می شد سال اول.
درسته، اما تو پادشاهی همسایه اون یک ماه فقط سال جلوس بود و سال اول سلطنت رسماً از سال تقویمی بعدی شروع می شد، مثلا از ماه نیسان تو بهار.
اوه واو، پس یعنی همین تفاوت به ظاهر کوچیک؟
دقیقاً، همین تفاوت کوچیک تو طول چند نسل میتونه باعث ده‌ها اختلاف تو خط زمانی بشه.
پس اگه شما به عنوان یه مورخ امروزی این تفاوت‌های ظریف تو سیستم حسابداریشون رو ندونین، اعداد روی کتیبه‌ها رو جمع می‌زنین و
به یه فاجعه تاریخی می‌رسین که هیچ اتفاقی با اتفاق دیگه همخوانی نداره.
چه جالب.
تازه این همه ماجرا نیست. تیل یه مکانیسم دیگر را هم کشف کرد. پدیده ی حاکمیت مشترک یا همزمانی پادشاهی پدر و پسر.
یعنی دوتا پادشاه همزمان؟
بله. پادشاه پیر متوجه می شد که ضعیف شده یا مثلا با یه تهدید نظامی روبرو هست، بنابراین پسرش رو تو زمان حیات خودش به عنوان پادشاه شریک منصوب می کرد.
خب اون کجاش مشکل سازه؟
مشکل اینجاست که نویسندگان باستانی گاهی سالهای سلطنت پسر رو از زمان شروع حاکمیت مشترک حساب می‌کردند و گاهی از زمان مرگ پدر.
ای وای، واقعا گیج کننده است.
اما تیل متوجه شد که اگه این الگوهای متغیر رو به درستی درک کنیم، تمام اون اعدادی که تو متون باستانی بی‌معنی به نظر می‌رسیدن،
ناگهان با یه دقت ریاضی با هم جفت میشن.
دقیقاً. او بعدش این خط زمانی رو به رویدادهای نجومی ثابت مثل خورشید گرفتگی معروفی که تو سالنامه‌های آشوری ثبت شده بود گره زد و یه تقویم مستحکم ساخت.
این نشون میده که تاریخ اصلا فقط خوندن یه سری متون سنگی نیست، بلکه نیازمند رمزگشایی از ساختار فکری و روش زندگی اون انسان هاست.
کاملا درسته.
خب این ریاضیات به ما یه چارچوب میده، یه سری خانه های خالی روی یه خط زمانی. اما برای درک اینکه چرا این تاریخ ها اصلا اهمیت دارن، باید بریم سراغ اون درام انسانی.
همون درام عظیمی که این خانه های خالی رو پر میکنه.
آره. تو یادداشت های دکتر وانت ری، تمرکز فوق‌العاده‌ای روی داستان اتحاد دوباره فرزندان یعقوب و انتقالشون به منطقه گوشن تو مصر وجود داره.
بله، جایی که احساسات و روابط پیچیده خانوادگی مسیر تاریخ رو تغییر میدن. ما اینجا داریم درباره یوسف و برادرانش صحبت میکنیم.
و البته عجمتی که تو رفتار یوسف میبینیم.
این داستان از نظر ادبی و روانشناختی واقعاً یکی از شاهکارهای بیبدیل تاریخ باستانه.
راستش تو سفر پیدایش فصل 45 وقتی یوسف بعد از سالها دوری خودش رو به برادرانی که اونو به عنوان برده فروخته بودن معرفی میکنه،
اصلا انتقام نمیگیره.
نه، انتقام نمیگیره. او میگه خدا من رو پیشاپیش فرستاد تا جانها رو نجات بدم.
و حتی سالها بعد تو فصل 50 وقتی یعقوب پدرشون میمیره، برادران وحشت میکنن.
آره، فکر میکنن حالا دیگه یوسف عقده هاش رو خالی میکنه.
اما یوسف بهشون چی جواب میده؟ میگه آیا من در جایگاه خدا هستم؟ شما قصد بدی داشتین، اما خدا اون رو برای نیکی در نظر گرفت.
این واقعا اوج بلوغ یه انسانه.
قطعاً. اما صبر کنین، من اینجا یه تضاد بزرگ میبینم.
چه تضادی؟ ببینید، تو طول این داستان ما یهودا رو میبینیم که خودش رو فدای برادر کوچکترش بنیامین میکنه تا او به بردگی گرفته نشه.
درسته، یه فداکاری بزرگ.
خب آیا این همون یهودا نبود که 22 سال قبل ایده اصلی فروختن یوسف به تاجران برده رو مطرح کرد؟
بله، دقیقا همون شخصه.
چطور یه جنایتکار به قهرمان فداکار داستان تبدیل میشه؟
این تغییر رویه چطور از نظر منطقی قابل توجیه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه توجه به مکانیسم روانشناختی این تغییره. دکتر وان وی اینجا به تحلیل ادبی خیلی عمیق رابرت آلتر استناد میکنه تو کتاب هنر روایت کتاب مقدس.
آلتر چی میگه در این مورد؟
آلتر معتقده که سخنرانی یهودا تو دفاع از بنیامین تو فصل 44 صرفاً یه التماس ساده نیست.
پس چیه؟
بلکه از نظر اخلاقی و روانشناختی خونسا کننده و جبران نقطه به نقطه همون جنایتی هست که او 22 سال پیش مرتکب شده بود.
آها، چون یهودا 22 سال پیش به خاطر حسادت شدید به توجهی که پدرشون به یوسف داشت اون کارو کرد. دقیقاً، او باعث فروپاشی روانی پدرش شد و بی تفاوت ایستاد و سوگواری پدرش رو تماشا کرد.
پس یعنی یهودا تو این لحظه در واقع داره همون آزمون قدیمی رو تکرار میکنه، اما این بار با یه سری متغیرهای جدید؟
دقیقاً به همون نقطه رسیدیم. یعقوب، یعنی پدر پیرشون، تو کمال تعجب از گذشته هیچ درسی نگرفته.
او یعنی دوباره همون رفتار رو تکرار کرده؟
آره، او دوباره همون بی‌عدالتی و تبعیض رو تکرار کرده و تمام عشق و توجهش رو به بنیامین، یعنی برادر تنی یوسف، معطوف کرده.
پس یهودا دوباره تو همون موقعیتی قرار میگیره که سالها پیش بود.
بله، او فرزند نادیده گرفته شده است و کاملا دلیلی برای حسادت داره. اما این بار او این تبعیض دردناک پدر رو میپذیره.
چه تحول بزرگی!
او درک میکنه که روان آسیب دیده پدرش توان تحمل از دست دادن یه پسر دیگر رو نداره.
و با رضایت حاضر میشه آزادی خودش رو بده و برده بشه فقط برای اینکه پدرش دوباره اون رنج جهنمی رو تجربه نکنه.
درسته. این یه داستان ساده از بخشش نیست. این واکاوی بی‌نظیر متون باستانی از بلوغ روانشناختی انسانه. یهودا در واقع چرخه ترامای بین نسلی رو میشکنه.
این تحلیل واقعاً ابعاد داستان رو تغییر میده. اینکه یهودا چطور با تاریک‌ترین بخش وجود خودش روبرو میشه و به جای فرار اونو تو آغوش میگیره و اصلاح میکنه.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، درام فوق‌العاده‌ای هست، اما به عنوان کاراگاهان تاریخ ما باید این رویداد رو روی همون خط زمانی پیچیده‌ای که تیل ساخت جانمایی کنیم.
بله، که کار آسونی هم نیست.
یوسف دقیقاً چه زمانی تو مصر بود؟ مشکل اصلی اینجاست که تو متون تاریخی مثل پیدایش 39:1 هیچ نامی از شخص فرعون برده نشده.
فقط با لقب عمومی فرعون ازش یاد شده.
آره، و این کار ما رو به شدت سخت می‌کنه.
ببینید، این غیبت نام تو متون باستانی خیلی رایجه، اما ما رو مجبور میکنه برای پیدا کردن تاریخ ورود یوسف به مهندسی معکوس روی بیاریم.
خب چطور این کارو میکنیم؟
این کار دو تا متغیر اساسی داریم: تاریخ خروج قوم از مصر و مدت زمان اقامت اونها تو مصر.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. شما که دارین گوش میدین ممکنه براتون عجیب باشه، ولی خود منابع باستانی هم سر مدت زمان این اقامت توافق ندارن.
بله، اختلاف نظر زیاده.
متن مازوری میگه این اقامت 430 سال بوده، اما متن هفتادگانی یا همون سپتواجینت میگه مدت زمان حضورشون تو خود مصر فقط 215 سال بوده.
اختلاف بزرگیه.
خیلی زیاد. چرا همچین اختلاف فاحشی وجود داره و تاریخ نگاران چطور این رو تحلیل میکنن؟
این اختلاف در واقع ناشی از تفسیر شجره نامه هاست. از نظر مکانیزم زیست شناسی و شجره نامه‌ای، بین لاوی که یکی از پسرانی بود که وارد مصر شد تا موسی که قوم رو خارج کرد،
چقدر فاصله هست؟
فقط 4 نسل فاصله هست: لاوی، قهات، عمرام و موسی.
خب اگه بخوایم 4 نسل رو تو 430 سال جا بدیم؟
دقیقاً. این به این معناست که هر کدوم باید تو سنین خیلی بالا، شاید بالای 100 سالگی، تازه صاحب فرزند شده باشن.
که حتی برای متون باستانی هم خیلی غیرعادیه.
بله. بنابراین خیلی از محققان محاسبه 215 ساله متن هفتادگانی رو از نظر زیست شناختی منطقی تر میدونن.
بسیار خوب. پس بین این اعداد رو روی کاغذ بیاریم. اگه ما رویکرد متون اولیه رو در نظر بگیریم و فرض کنیم ابراهیم سال 2166 قبل از میلاد متولد شده،
یعقوب 160 سال بعد به دنیا میاد.
درسته. یعقوب تو سن 130 سالگی همراه خانواده میره مصر و اون زمان یوسف حدود 20 سال تو مصر بوده. با این محاسبات ما به سال 1896 قبل از میلاد میرسیم.
این تاریخ ما رو دقیقاً تو دوران سلسله 12 مصر قرار میده، یعنی زمانی که مصریان بومی قدرت رو دست داشتن.
اما اگه متغیرهای متأخر و تاریخهای کوتاهتر رو در نظر بگیریم چی؟
اون وقت محاسبات ما رو به سال 1740 قبل از میلاد میرسونه و این دوتا تاریخ روایات کاملا متفاوتی از شرایط حاکم بر مصر به ما میدن.
خب بیاین روی همین تاریخ دوم زوم کنیم، 1740 قبل از میلاد. این تاریخ ما رو به یکی از مرموزترین دوره‌های تاریخ باستان میبره.
دورانی که گروهی به نام هیکسوس ها تو مصر حضور داشتن.
آره، هیکسوس ها. مانتو که یه مورخ باستانیه، اونها رو پادشاهان چوپان نامید. اما میدونیم که تو محافل آکادمیک امروزی بیشتر به معنای حاکمان خارجی شناخته میشن.
بله، اونها مهاجمان آسیایی و سامی تبار بودند که از منطقه خاورمیانه وارد منطقه دلتای نیل شدند
و کنترل بخش بزرگی از مصر رو تو دست گرفتن.
خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که قرار دادن داستان یوسف تو دوران هیکسوس ها خیلی از گره های کور تاریخی و متنی رو باز میکنه.
چطور؟
سرنخ های متعددی تو متن هست که با دوران مصریان بومی اصلا همخوانی نداره، اما تو بستر هیکسوس ها کاملا منطقی به نظر میرسه.
آهان، یکی از این سرنخ ها که تو یادداشت‌ها بهش اشاره شده مسئله حضور اسب هاست.
دقیقاً، اسب ها.
تو پیدایش 47:17 گفته شده که مردم اسبهایشان رو برای معاوضه با غلات پیش یوسف می آوردن.
در حالی که میدونیم مصریان بومی تو سلسله دوازدهم ارتش پیاده نظام داشتن.
پس اسب و عرابه تو اون زمان رایج نبود.
نکته کلیدی همینجاست. از نظر باستانشناسی ثابت شده که این هیکسوس ها بودن که برای اولین بار اسب و تکنولوژی عرابه های جنگی رو به شکل گسترده وارد مصر کردند.
پس اشاره به اسب تو این داستان مثل یه مهر زمانی عمل میکنه که ما رو مستقیم به دوران حاکمیت خارجی ها پیوند میده.
کاملا درسته.
اما بیاین به یه موضوع جنجالی تر بپردازیم. صعود خود یوسف به قدرت.
که خیلی هم عجیبه.
آره، ما میدونیم که مصریان بومی به شدت روی نژاد و اصالت خودشون تعصب داشتن و بیگانگان رو تحقیر میکردن.
بله، سیستم خیلی بسته‌ای داشتن.
خب، اینکه یه جوان سامی که برده هم بوده بتونه یک شبه به بالاترین مقام اجرایی یعنی نخست وزیری مصر برسه تو اون سیستم بسته بومیگرای سلسله دوازدهم خیلی دور از ذهنه.
این تحلیل کاملا درستیه. اما وقتی متوجه میشیم که تو سال 1740 قبل از میلاد خود حاکمان مستقر تو پایتخت یعنی همون هیکسوس ها خارجی و سامی تبار بودن،
قضیه کاملا فرق میکنه.
بله، ارتقای یه سامی دیگه مثل یوسف به مقام های عالی رتبه نه تنها عجیب نیست، بلکه به لحاظ سیاسی برای هیکسوس ها مهمتر و منطقی تر هم بوده،
چون اونها به نیروهای همتبار خودشون بیشتر از مصریان بومی اعتماد داشتن.
دقیقا.
و این ما رو به یک کلمه به ظاهر بی اهمیت اما به شدت پرده بردار تو متن میرسونه. وقتی درباره کسی که یوسف رو خرید میخونیم،
منظورتون فوتیفاره؟
آره، تو متن از او به عنوان فوتیفار مصری یاد میشه که از درباریان فرعون بود. این قضیه منو بدجوری به فکر فرو برد.
چرا؟
خب اگه شما تو دربار پادشاهی مصر باشین طبیعتاً همه مصری هستن دیگه. چه نیازی هست که نویسنده با تأکید بگه فوتیفار یک مصری بود؟
این یه استدلال زبانشناختی خیلی قدرتمندیه. اضافه شدن صفت مصری نشون میده که تو دربار فرعون اون زمان مصری بودن یه استثناء بوده نه یه قاعده.
اوه واو.
اگه حاکمان بومی سر کار بودن این توصیف اضافی کاملا زاید و دیمعنی بود.
ولی تو دربار هکسوس ها که پر از مقامات خارجی و سامی بود،
حضور یه مقام ارشد بومی و مصری به نام فوتیفار به قدری غیرعادی بود که نویسنده لازم دیده حتما به اصالت مصری او اشاره کنه.
این فوق‌العاده است که چطور یه صفت ساده میتونه معمای ساختار جمعیتی دربار باستان رو حل کنه. ضمناً موضوع جغرافیا هم مطرحه.
بله، جغرافیا هم خیلی کمک میکنه.
داستان نشون میده که پایتخت فرعون تو منطقه دلتا و خیلی نزدیک به سرزمین گوشن بوده، یعنی جایی که خانواده یوسف ساکن شدن.
در حالی که فرعونهای بومی پایتختاشون رو تو شهر تبس یعنی خیلی دورتر تو جنوب مصر بنا میکردن.
ولی پایتخت هکسوس ها تو شهر آواریس بود، دقیقا تو همون منطقه دلتا.
میبینید تمامی این قطعات جغرافیایی، زبانشناختی و مردم شناختی با هم چفت میشن. اما بزرگترین تیکه این پازل یه چیز دیگه است.
چی؟
مسئله ناپدید شدن یوسف از حافظه تاریخی.
خب راستش من دقیقا میخوام روی همین موضوع چالش کنم. تو سفر خروج کشت میخونیم که پادشاه جدیدی بر مصر برخاست که یوسف را نمیشناخت.
بله، این آیه خیلی کلیدیه.
کارشناسان میگن این پادشاه جدید یه فرعون بومی بوده که بعد از اخراج هیکسوس ها روی کار اومده.
درسته.
اما سوال من اینه، آیا نمیتونه اینطور باشه که صرفاً یه سلسله بومی دیگه با یه کودتای داخلی قدرت رو از دست سلسله بومی قبلی گرفته باشه؟
و به همین دلیل علاقه ای به قهرمانان قبلی نداشته؟
دقیقاً، چرا لزوماً باید پای اخراج بیگانگان در میان باشه؟
اینجاست که ما باید به مکانیسم رفتار سلسله 18 مصر نگاه کنیم، به رهبری آهموسه اول.
خب اونا چی کار کردن؟
وقتی اونها هیکسوسا رو از مصر بیرون رواندن، فقط یه تغییر قدرت سیاسی ساده رخ نداد، بلکه یه پاکسازی ایدئولوژیک و نژادی تمام یار اتفاق افتاد.
یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو نابود کردن؟
مصریان بومی به قدری از اون سالها تحقیر شدن توسط حاکمان خارجی، خشمگین بودن که دست به نابودی سیستماتیک هر نشانه ای از هیکسوسا زدن.
اوه چه وحشتناک.
اونا کتیبه های هیکسوس ها رو شکستن، نام هاشون رو از روی مجسمه ها تراشیدن و سوابق اداریشون رو سوزوندن.
پس وقتی فرعون جدید یوسف رو نمیشناخت، به این معنا نیست که او حافظه بدی داشت.
اصلاً به این معناست که اون نماینده سیستمی بود که به طور فعالانه تمام تاریخ دوران حاکمیت بیگانگان رو حذف کرده بود،
از جمله نخست وزیر برجسته اونها یعنی یوسف رو.
دقیقاً، کاملا از حافظه رسمی کشور حذفش کردن.
عجب، پس این کلمه نمیشناخت در واقع یک کد سیاسی برای بیان یک پاکسازی فرهنگی و تاریخی گسترده است؟
بله، تاریخ اینطوری نوشته میشه.
خب شما که در حال شنیدن این کاوش عمیق هستین، بیاین با هم یه مرور سریع بکنیم و ببینیم امروز چه مسیری رو طی کردیم.
مسیر طولانی و جالبی بود.
بله، ما از پیچیدگی‌های ریاضی تقویم‌های باستانی شروع کردیم و دیدیم که چطور متغیرهایی مثل سال جلوس و حاکمیت مشترک میتونن خطوط زمانی رو جابجا کنن.
بعدش به عمق روانشناسی تاریک و روشن انسان تو درام خانوادگی یهودا رفتیم.
درسته، و دیدیم که چطور او با پذیرش رنج چرخه حسادت رو شکست.
و در نهایت مثل یک کارآگاه تاریخ قطعات پازل رو کنار هم گذاشتیم
تا ببینیم چطور یک کلمه کوچیک مثل اسب یا صفت عجیبی مثل مصری و البته محاسبات شجر نامه‌ای همگی به هم متصل میشن تا حضور یوسف رو تو دوران پادشاهان مرموز هیکسوس تو مصر اثبات کنن.
دقیقاً همینه.
خب همه اینها در نهایت به چه معناست؟ ما امروز دیدیم که مصریان بومی بعد از بازپسگیری قدرت با چه مهارتی تمام سوابق هیکسوس ها را از تاریخ پاک کردند.
تا جایی که هیچ اثری از اونها یا داستان یوسف تو اسناد رسمی مصر باقی نموند.
و این موضوع باعث میشه با یه واقعیت خیلی تأمل برانگیز روبرو بشیم. اگه حاکمان باستانی تو هزاران سال پیش با ابزارهای اولیه‌ای مثل تیشه و چکش تا این حد تو پاک کردن تاریخ مهارت داشتن،
چه چیزهای دیگه‌ای رو پاک کردن؟
دقیقاً، چه اتفاقات عظیم دیگه‌ای، چه تمدن‌های پیشرفته و چه قهرمانان بزرگ و تاثیرگذاری تو تاریخ بشر وجود داشتن که ما امروز مطلقاً هیچ چیزی درباره اونها نمی‌دونیم.
فقط و فقط به این دلیل که پیروزمندان تصمیم گرفتن دکمه حذف رو فشار بدن.
شاید ما فکر میکنیم تاریخ یعنی هر آنچه که نوشته شده، اما گاهی اوقات تاریخ واقعی تو همون جاهای خالی، کتیبه های تراشیده شده و نام های ناپدید شده پنهانه. تا کاوش عمیق بعدی به این فضاهای خالی و انسان های حذف شده از تاریخ فکر کنین.